سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: صدقات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
امروز دوشنبه 13 آذر 1396 جلسه 60 نحوه 4 مدرسه معصومی است. بحث او 6 معنا رو گفتیم و معنای هفتم خط اولش رو خوندیم دیروز. امروز میخوایم اول معنای 8 و 9 رو به یادی خدا بگیم، بعد در صورت وجود وقت معنی هفتم رو کامل کنیم، چون 8 و 9 رو هم خیلی پیوسته است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. ایشون میگه که یکی از معانی او معنی هشتم ان تکون به معنا الا فلستثناء و هذه ينتسب المضارع بعدها به اضمار ان. میگه که یکی از معانی او معنی الاست، میتونیم جاش الا بذاریم، منتها الا ان. یعنی ها کنید اگر یه وقتی الا داشتیم یه انم در تقدیر بره بعدش هم مضارع منصوب باشه، این رو ما میگیم او به معنای این الا اومده، الا ان اومده. بعد یه به شعر مثال میزنه که حالا میرید توی کتاب ها صافش میکنید، او تستقیم ما شاید مثاله که چون الف اطلاق آخرش داره بوده او تستقیم من، پس بوده او ان تستقیم. و اما اینجا ای کاش یه مثال واقعی میزد که خدا به ذهن من انداخت امروز صبح، اونم از دعای مکارم الاخلاقه. یه دونه مثال واقعی بنویسید برای این منهای شعر، بدونید تو نثر هم میاد. اونم این آیهی که الان میخواد 236 بقره رو مثال بزنه که الا او به معنی الا هست، اینو ما میخوایم مطرح بکنیم ولی آخرش میخوایم چه کنیم؟ رد بکنیم. یعنی آخرش نمیخوایم بپذیریم که اینجا تو آیه 236 بقره الا به معنای اوه، ببخشید او به معنای الا. لذا یه مثال واقعی فعن نفسی، یه لحظه بگم مثالشو. فعن نفسی میتونید بگید بقیه چیه؟ فعن نفسی حالکتون او تعصمه. این در دعای مکارم الاخلاقه که خدایا من حفظ کن، چرا که اگر خلاصه تو حفظ نکنی نفس من هلاک شونده است. اینجا او چه معنی داره؟
الا ان تعصمه ها،
نفس من هلاک شونده است مگر اینکه تو نگرش داری. این مثال واقعی خیلی مثال خوبیه، کاش این آقایون دیدم مغن العریب هم نگاه کردم فکر میکردم اوورده باشن، دیدم متاسفانه نیوردن. اینا حتما بنویسید، مثال خیلی خوبی است برای اینجا. و حمل علیه بعض المحققین، حالا آقای منعمی سوال شوی ارزم به محضر شما که نگاه کنید، یه لحظه اگر فرض بکنیم جمله اینجوری باشه فإن نفسی هالکتون الا ان تعصمه ها، آقا میگن اگه تعویل به مصدر بردی اون اسم معول چی میشه؟ یعنی الا اسمه تکر ایاها، نه چون قبلش نفیی نداریم پس مفرق نیست، درسته؟ این الان استثناء در واقع یه لحظه بینم مستثنه من ها چی بگیریم؟ ان نفسی هالکتون فی کل الاحوال میخوای بگیری؟
غیر از اون حالتی که
وقت اینجا الان نه نفس میتونه مستثنامن باشه نه حالکه، چون مستثنامن باید متعدد باشه. استثناء تعریفش این بود که اخراج حقیقی یا حکمی من متعددن. حالا اینجا شما کل احوال که داری میگی متعدد داری درست میکنی، این فعل نفسی حالکتون فی کل حالکتون ایایه، باز دوباره ایایه متعدد نیست، مستثنامه باید متعدد باشه. نمیتونم بگم جا از زیدون الا امرون، اینجوری نمیتونم بگم. لذا درست دارم میگم ظاهرن اون متعددی میشه. فعن نفسی حالکتون فی کل الاحوال، مثلا در هر حال نفس من هلاک شونده است، مگر در اون حالی که تو نگهش داری. الا اسمتک ایاها، و مستثنامه باید بگیم ذکر شده، کلامم موجبه، لذا یعنی تام و موجب، حکمش این میشه که مستثنا واجب النصبه. ظاهرا اینجوری باید بگم. آقای بزاز چی؟ تأخیر شرطش این بودش که باید مسبوق به طلب باشه. تأخیر و اباحه این شرط رو داشت دیگه. ابن هشام هم این شرط رو پذیرفت، ظاهرا هم شرط درستیه. آره، تأخیر و اباحه نمیتونیم اینجا بپذیریم. حالا پس خوب شد اینم بنویسیم، بنویسیم که تقدیر کلام این بوده. دیر کلام اینه، ان نفسی هالکتون فی کل حالاتها الا اسمت که، که این اسمت یکی از کل حالات دیگه، درسته، داخله، الا اسمت که ایاها، اینجوری میشه. خب ممنونم. بفرمایید. نه تمامی زمان ها نه، مهم اینه که خود اون واژه باید معنای خودش، معنای خودش باید متعدد باشه. این نفس من هالک است. خب این دائمانی که دارید میگید، پس دارید میگید هالکون هالکتون دائمان، یعنی همون فی کل حالاتها، یعنی دوباره میبینید به یک به همین برمیگرد. خب مستثنا باید متعدد باشه، نمیتونه مفرد باشه. این تعریف مستثنا بود توی سیوطی، هو اخراج رو مثلا شیئن حقیقتا او حکمن، حقیقتا یعنی در مستثنای متصل، حکمن یعنی در مستثنای منقطع، من متعددن، من متعددن قید مهمه. حالا این سراغ آقای 236 و 237 بقره چی؟ نمیدونیم، من مثالاشو بیاریم سختش نکن. آره همینا که داریم. آقا 236 و 237 رو باید دقت بکنید. آقا اولا باید حکم خوب دقت کنید، بحث خیلی اینجا طوفانیه، خواهشن خیلی دقت کنید و پرسمر هم هست، میخوام یه آیه قرآن رو بفهمیم. نگاه کنید آقا جون، در بحث طلاق چند تا مطلب بگیم. اول نکاح رو بگیم. در نکاح آیا در عقد دائم تعیین فریضه، فریضه یعنی مهر، تعیین مهریه، تعیین مهریه در دائم و عقد موقت یه تفاوتی داره، تفاوتش چیه؟ نه بله 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 رکنه. مرحبا. خب اکاش اول دائم رو میگفتی، چرا اول موقت رو گفتی؟ آسان این رجحان بلا مرجح محاله، حالا باید بهش فکر کرد که چرا شما اول اینو گفتی. آسان در عقد دائم این رکن نیست، میشه تعیین نکرد، میشه مهریه رو تعیین نکرد در عقد دائم. اول میرن عقد رو میخونن با هم دیگه، بعدن میتونن با هم دیگه تعیین کنن. اگر هم بعدن دعوا شد و خین و خین ریزی، ملاک چیه؟ مهر المثل، مهر المثل تعلق میگیره. پس روکی نیست، بعدن میشود توافق کنند. خب یکی میگه اگه دعوا شد چی؟ اگه دعوا شد اون اصلا چی؟ مهر المثل. البته حالا توی فروزی از مسئله که حالا خواهم گفت، تو عقد موقت چیه؟ تعیین زمان و مهر هر دو رکنه عقد موقته، یعنی اگه تعیین نکنن اصلا چی؟ باطله. چون شما اینجا میخوای چی بگی تو سیغش؟ میخوای بگی زبش تو که نفسی فل مدت معلومه علی المهر معلوم، و وقتی معلوم نیست بس داری چی میگی اصلا؟ لفظ یه کاری نمی کنه که. مثل اون آقایی که اومده تو مشهد به من میگه که آزو ما سه روز، سوال شرعی داشت از من میپرسید، گفت ما سه روز به سرا اومدیم مشهد بمونیم و برگردیم، ولی برای اینکه نماز روزامون خراب نشه، ما رمزون بود، برای اینکه ما نماز روزامون خراب نشه قصد ده روز کردیم. یا آقا یعنی چی؟ یعنی مثلا الان میخوای 10 روز بمونی؟ گفت نه، میخوام 3 روز بمونی، ولی برای اینکه نماز روزمون خراب نشه. در حرم امام رضا اومده بود روزه گرفته بود، در ماه رمضان در حال معصیت اومده بود، معصیتاً با زبان روزه داشت سلام میداد. خب میگه برای اینکه خراب نشه ما قصد 10 روز کردیم. درست یعنی چی؟ حالا شما یه زبش تو که نفسی به مدت معلومه. خب چقدره؟ حالا ما فعلا بخونیم، بعدم در مورد نمیشه که الان معنی معلوم نمیشه، ولی تو عقد دائم فی المدت المعلومه نداره. چرا؟ چون چیه؟ دائمه. بعدم الان معنی معلوم نداره تو اون. خب شما بله احتیاطا یه بار دیگه عقد جاری کنید. آره ارزم به حضور شما که الان البته صیغه عقد دائم یادم رفته، چون انسان ها یه بار بیشتر در عمرشون یه همچین غلطی نمی کنن. آره حالا نگید که ای پس عقد موقت و بلدی، معلومه بارها این کار کردی. بله بارها این کار کردم به دیگران، همیان میاد رو بخون، ولی عقد دائم رو الان بیار عبارتشو. من الان عبارت عقد دائم از ذهنم رفت، می‌خواستم دیگه این لحظه تا آخر مثلا احکام نکاح و طلاق هم دوباره یه دوره دیگه باز یادآوری بکنم، وقت نشد. این بحث تفسیریش مفصل وقت گرفت. بگذاریم نگاه کنید بگیدن و دیگه بستگی داره مهر مثل دیگه، به این که با این شرایط مثلا به این دختر، مثلا دختر فرض بکن 300 تا میدن 400 تا میدن، مثل این دختر چقدر میدن؟ این عرف تعیین میکنه دیگه. آره در عزت المثل هم همینه، شما یه کارگر میگیری از اول باش تهی میکنی، آقا من 50,000 تومن میدم روزی مثلا این کار انجام بدی، اگه تهی نکردی و بعد دعوا شد برمیگرده به چی؟ این بار اجرت المثل، چون اجیرش کردی. آقا برمیگردیم به موضوع، چون سخن از طلاق تو این آیه، آیه 236 لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، پس داره درباره عقد دائم صحبت میکنه یا موقت؟ دائم. چرا؟ چون اصلا عقد موقت چیزی به نام طلاق نداره دیگه، با انقضاء مدت خود به خود چی میشه؟ تمام میشه دیگه. یا مرد میتواند زودتر از اتمام مدت چکار کنه؟ باقی مانده مدت را مرد میتونه ببخشه و همونجا تمام میشه، چیزی به نام طلاق نداره. بود دوباره دوتا شهاد عادل پیدا کن و بعد صیغه طلاق جاری کن، این حرفا نداره. چون سخن از طلاق، پس تو این آیه سخن از ازدواج دائمه. چی آیه میفرماید؟ خوب دقت کنید، لا جناح علیکم، جناح معربه چه واژه‌ای است؟ گناه. در فارسی گناه عربی شده، شده جناح. گناهی نیست بر شما. خب ان طلقتم النساء، اگر طلاق بدهید زنان را، ما لم تمسوهن، نه این ما چه ماهیه؟ نه مستریه. ببینید چی معنا کرده اینجا، تقلب کنید، زمانیه گرفته، نگاه کنید، میگه که لعلا یسیر المعنا، نگاه کنید لعلا یسیر المعنا، میبینید خط سومو بعد از آیه میگه که فقد دره، تا اینجاشو بخونم، و حمل علیه بعض المحققین قوله تعالی، بعضی از محققین اومدن همین آیه 236 بقره رو حمل کردن که او درش به معنای چی باشه؟ الا ان باشه. بعد میگه که فقد دره تفرزو، آه برده رو تفرزو، این واژه رو میبینی بعد او اومده منصوبن به ان مضمرتن لا مجزومن بالعطف علا تمسوهن، نه
میگه این تفرضو که شما تو آیه میبینید عطف بر تمسوهن نشده که یه دونه لم سرش بیاد و چی بشه؟ مجزوم شده باشه. نونش اگر افتاده به واسطه جزم نیست، به واسطه منصوب بودن به ان مقدر است و اینکه این او به معنای الا انه. خوب دقت بکنید، امروز درسمون همش رفت و برگشتی رو تخته و رو متنه تا معنا از آب در بیاد. میگیم خب برای چی این کاری کردی آقا؟ برای چی نیومدی تفرضو رو عطف بر تمسوهن نبگیرید؟ گوش بدید ببینید چه مشکلی پیش میاد. دوباره برگردیم رو تخته. آقا جان در طلاق نگاه میکنن، شما وقت میخواد طلاق بدی یه حقی این زن گردن مرد داره، درسته؟ به نام مثلا چی؟ مهریه. خب یه پولی باید مرد بده، یه چیزی باید مرد بده. اون چیز چیه؟ اندر طلاق بستگی به چهار حالت داره. یه موقع هست مهر که در این آیه اسمشو گذاشته چی؟ فریضه. اسمشو گذاشت، اسم مهر رو گذاشت فریضه، از فرض گرفت تا برساند که دادن مهر واجب است. پس آیه کمان که تو ارث هم همین کاری کرد، آیه 11 و 12 نساء احکام ارث که گفت آخرش فرمود فریضتن من الله، میخواد بگه که ارث چیه؟ اینجوری واجبه. اینجا هم پس یه غرض بلاغی داره فعلا که آقا به مهر گفت چی؟ یا مثلا در سوره نساء یه تعبیر دیگه ای داشت، صدقاتهن نحله، اونجا صدقات گفت. ها این علی صداق المعلوم که میگن تو مثلا صیغه اعظم میشه چند جور خوند و اینا، این صداق اونجا گفت این صدقه هست، صدقه میشه همین مهریه. اونجا اسم مهر رو گذاشت صدقه. چرا؟ به چه اعتبار؟ میخواد بگه که این ثابت کردن صداقت مرد نسبت به زنشه که زنش رو دوست داره. اگه میگی دوستت دارم دوستت دارم، اگه واقعا راست میگی چی؟ مهرشو بده، حقشو ادا کن، درست شد؟ پس گاهی از اوقات واجب پردازی تبدیل میکنه به غرض بلاغی. آقا این مهر که برگردن مرد واجبه و فریض است که بده، این یه موقع هستش که بله اندل عقد معلوم بوده، یه موقع نبوده. پس یه موقع تعیین شده، موقعی که می‌خواستن عقد رو بخونن گفته 100 تا سکه، 110 تا سکه، نمی‌دونم 1973 تا به نیت سال تولد میلادی و بعدم بعضی اون قمری و میلادی و شمسی رو جمع می‌کنن 5000 تا، از این خلبازی ها. یه موقع معلوم نبوده. آقا آقای مکارم اینجا یه فتوا خیلی خوبی داره، میگن که اینا که مهریه های 5000 تا و 10000 تا و فلان، میگه چون این نامتعارفه تا اونجا که یادمه، ایشون میگه برمیگرده اصلا به چی؟ به مهرالمثل. اصلا می قبول نداریم اینو، یعنی این خلبازی ها فتوای جالبی یاد اگر آجو. پس یه موقع اندل عقد معلوم بوده، یه موقع نبوده. یه موقع در هر کدوم از این دو فرض، یه موقع مس یا مسیس، بذار از عبارت خود مغنی استفاده کنم، مس و مسیس هر دو مسته. یه موقع مسیس، مسیس میگه اگر اونا رو مس کرده باشید، قرآن اینو کنایه قرار داده از چی؟ از مواجهه، از دخول، از کنایه. تعابیر قرآن تو بحث مجامعت همه کنایه. اگر اونا رو مس کردی، نه که حالا دستشی گرفتی یا اگر بوسه کردی، نه، یعنی اگر دخول انجام شده باشه. یه موقع مسیس واقع شده، یه موقع واقع نشده، بس فروض مسئله متفاوت که الان شما قاضی هستی میخوای مثلا دو نفر طلاق بدی، خدای نکرده چیکار میکنی؟ سوال میکنه، میگه موقع عقد معلوم بوده چند تا؟ میگه بله. چند تا بوده؟ میگه 110 تا سکه. خانم دخول واقع شده؟ بله. میگه که میگه مهرول چی بگم بهش؟ مهرول معلوم بهش میگم مهرول مسما. دارم از عبارات مخنی استفاده میکنم که متن براتون به اصطلاح بهتر بیفته. میگه لازم نصف المسما، اینو بهش میگم مهرول مسما. مهرول مسما یعنی مهری که همون موقع چی؟ مشخص شده و نامیده شده. خب یه موقع میگه که چی؟ میگه خانم خودش معترف دخول واقع نشده. اینجا قاضی چه حکمی میکنه؟ نصف. احسنتم. من اینجا می نویسم نصف ما فرغتم، عمدن اینجوری می نویسم، می نویسم 237. اتفاقا 237 بغل حکم همین فرض داره میگه، دقت کنید 237 و ان فلقتموهن من قبل ان تمسوهن، مسیسی نبوده، و قد فرضتم لهن فریضتن فنصف ما فرضتم یجب و فیجب، نصف ما فرضتم مثلا، یا نصف ما فرضتم واجبون، الا اگه اعلام داره الا یعفون، این یعفون سیره چنده؟ مرحبا، این مثل این در واقع یعفو، یعفوانه، یعفون تعفو، تعفوانه، یعفولنش دوباره میشه یعفونه، این یعفونه صیغه 6 نه صیغه 9، صیغه 3 عذر میخوام، مگر اینکه خود اون خانوما ببخشن، پس این نسل مافر از اون زنه میگه نمیخوام اصلا من گذشت کردم، او یعفو و این یعفونه حتما صیغه 6 نه 3، از کجا فهمیدیم؟ منهای معنا از لفظ فهمیدیم، نه نه اصلا او یعفو، او یعفو برم بذار کنار، نه 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 اصلا معنا رو بذار، ان ناصبه نون حذف نشده و نون صیغه شیشه که نون چیه؟ نون فاعلیه و حذف نمیشه، فعل بدون فاعل نمیشه، پس این یعفونه حتما شیشه چون ان بر سرش اومده ولی عمل نصبی انجام نداده، او یعفو و اینجا دیگه نون چی شده؟ افتاده، نه اینجا نون نیفتاده، این یعفو صیغه چنده؟ این صیغه یکه، چرا؟ چون فاعلش بعدش ذکر شده، او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، حالا یا خود زنه ببخشه یا در فروزی ولی ها، مثلا در فروزی ولی او که عقده نکاح به دست اوست اون شخص ببخشه شده، یعفو الذی، بعد قرآن اینجا توصیه‌های اخلاقی رو شروع کرد، بذار دیگه اینم دو تا کلمه بگم حالا که داریم دعای رو می‌خونیم، و ان تعفو اقرب للتقوا، به تقوا نزدیکتر آن است که اهل گذشت باشید، یعنی حالا این بابا دختر تو رو گرفته، مهرم تعیین کرده، مسخ نکرده که، ها آش نخورده و دهن سوخته نشه، ببخش بره دیگه، ولا تنسوا الفضل بینکم، فضل رو فراموش نکنید، بعدم یه دفعه رفت فرمود آیه 238 حافظوا علی الصلوات، اینا نشون میده که من حالا بعضی جاها تو بحثای خانواده و اینا گفتم به خانواده ها میگم که نگاه کنید عمده طلاق ها ریشه هاش همیناست، عدم عفو، فراموش کردن فضل و بعدم فراموش کردن نماز اول وقت بالاخص، حافظو علی الصلوات، نمازا سوس شده، بخششا کنار رفته، خانوما میگن ما بایستی از حقوقمون دفاع کنیم، گذشت دوره نمیدونم مردسالاری و فلان و بیسار، زندگی ها شده و از این، این سامل مهم میست که اینجا میشماره، بگذاریم یه لحظه رفتیم به صلاح یاد روز جمعه خطبه نماز جمعه و برگشتیم، امروز دوشنبه است، هیچ ربطی به جمعه نداره، رو این بحث نذارید، بیایم اینجا. آقا یه موقع هستش که میگن که آقا مهر معلوم بوده، میگن نه اون اولش خیلی داغ بودیم، اون گفت من تو رو میخوام، اون گفت نه من تو، اون گفت تو پیش یکی بودی، اون گفت من که دیگه هیچی، همدیگر میخواستیم دیگه، دیگه اون لحظه ما عقد رو خوندیم، یعنی معلوم نکردیم چند تا سوی که میگه نه ما اصلا خیلی عاشقانه رویایی، خیلی خوب مسیس بوده یا نبوده؟ میگه بله بوده. آه خاک برسر این مرد شد. چی بهش تعلق میگیره اینجا؟ مهر المثل. مهر المثل تعلق میگیره. یعنی چی شد؟ یه لحظه اصلا رفتی توی فضاهای معلوم عارفانه و عاشقانه و اینا، سر اونجا رفتی، نه این اتفاق نیفتاده. ببین آقا دو نفر دفتن با هم دیگه زندگانی کنن چی؟ خب نه وایس الان درست میگم، آره لحظه قزوینی بود یا نه، یعنی تو ترکیه قزوینی بود زندگانی یا نه؟ خب ببخشید اومدیم قزوینی بگیم مطلب بهتر جا بیفتیم، میگم اصلا لحظه افغانستانی بود. خب بگذاریم، طرف ازش پرسیدن که بچه کجایی، گفت بچه ناق تهرانم، میگی لحجه من نمیفهمی، یعنی داره حالا لحجه ما آقا مثلا اومد قزوینی بشه چی شد آجا. یا کنیم من آقای کاظم خانلو، برای اینکه ما این آیه رو بفهمیم، خیلی گفتم امروز بحث رفت و برگشتیه، من اول دارم احکام فقهی چارشق رو میگم که بعد بریم ببینیم مثلا چه شد که بعضی ها اومدن میگن که این او تفرضو او به معنای الاهنه، بعضی ها گفتن که او به معنای واوه، بعضی ها گفتن او به معنای الهه، و آخرش ما میخوام بگیم او به معنای همان اوه طبق گفته المیزان. یعنی اصلا میخوام همه اینا رو رد کنیم، ولی مهمه باید ببینیم چه گذشته تو دل این آیه، یه اتفاقاتی داره تو این آیه میفته. خوب گوش بدید، طرف میگه که آقا مهریه معلوم کرده بودید؟ میگه نه. مسیس بوده؟ بله. مهرالمصر مثل این دختر چند تا سرکس بسان میان آقا 110 تا؟ میگه 55 تا باید بدیم. اون تا آیه فرمود که چی؟ الا ان یعفونه یا او یعفوه الذی. آره دیگه کامل بده یه لحظه نفسم رو بالایی داشتید. مهرالمصر رو باید بده، عوض میخوام مهرالمصر رو باید کامل بده، مگه اینکه ببخشن 110 تا بوده. آره 110 تا باید بدی، ببخشید یه لحظه رفتم به فرض بادی. آقا یه موقع میگه مهریه معلوم کرده بودید یا نه؟ نه. مسیس بوده یا نه؟ میگه مسیس هم نبوده. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ نصف
مهرالمصر.
نه چی؟ متعون. حالا بیا آیه 236 رو ببین، خوب دقت کن. 236 رو لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. و مد دقت کن چی؟ و به این و دقت کنید، نشده ف، من با این کار دارم. و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره، بعدا متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین. این حقا علی المحسنین ظاهرش اینه، من نمیدونم فقها الان فتوا چیه، دوست داشتم صبح دوباره یادآوری بکنم یاد نشد. به نظر میاد حقا علی المحسنین یک حکم احسانی و اخلاقی باشه، نه فقهی. یعنی وجوب فقهی شاید نداشته باشه، شاید، نمیدونم، شاید هم داشته باشه. به هر حال اینجا متعوهن یه متاع بالمعروفی، آقا یه چیزی میگه یه هدیه به این خانم بده، منتها اگه پول داری طلا فروشی عنایت داری بگی بفرمایید یه شاخ گل خدمت شما، این پذیرفته نیست. متعوهن علی الموسه، اونی که زندگیش وسعت داره، قدره نگاه میکنیم چقدر داره. آقا مثلا شما یه هدیه درست حسابی بده، 40 تا سکه بده، 20 تا سکه بده. مثلا یه موقع طلبه است و این اتفاق افتاده، عنایت داری؟ میگه من شهریه یکی از مراجع رو که دریافت میکنم، من 6 تا مرجع شهریه میگیرم، یکیشون رو من تقدیم میکنم به عنوان هدیه، بشه یه 5000 تومانی جیرینگی در میاره میذاره رو میز، یه متاع بالمعروفی و آخر یه هدیه میده و تمام میشه. این بله، این زندگانی به پایان میرسه اینجا. آقایان من ببین چقدر چیز کردم که 236 و 237 رو اینجا میمیسم متعوهن و آخرش هم که دیگه متاعن بالمعروف، متاعن بالمعروف. حالا همین نکته‌ای که داره همینه، برگردم به معنا اصلی آیه، ظاهرا باز آیه اینو میخواد بگه، میخواد بگه که به هر حال اگر مقتر هم هستی در فشاری، متاعت باید متاع چی باشه؟ بالمعروف. بالاخره باید شایستگی یه هدیه‌ای که حالا یه مدتی با این دختر بودی رو داشته باشه، نه واقعا این که بگی آقا من یه 5 تومانی میدم یه شاخ گل میدم، حتی برای مقترش هم شاید اون وقت بگم چی شایسته نیست، متاع بالمعروف نیست، دست بکن تو جیبت مثلا یه 100 تومن 200 تومن ولو نداری، بالاخره تو زحمتی، ولی بده یه چیز خوبی، بده یه چیزی بده که چشمگیر باشه. حالا کار نداریم، این میشه کلیت بحث. حالا برگردیم ببینیم چی شده که تو آیه 236 سر این او انقدر بحث پیش اومده که این او الاهنه، این او الهه، این او واوه، چرا اینجوری گفتن؟ خوب دقت کنید به آیه. اول من سعی میکنم حالت دفاعی، اول اشکال نکنید، پس به حرفایی که اینا زدن ابتدا اشکال نکنید، بذارید اول ما بگیم چی گفتن. میگه که ابن هشام میگه که آقا بعضی از محققین گفتن که اینجا او به معنای الا انه، تا معنا اینجوری نشود، معنا چجوری نشود. حالا نگاه کن الله یسیر المعنا، اینا چه فساد معنوی میدیدن که گفتن که نمیشه اینجا او در معنای خودش باشه. اینا این فساد معنایی رو حس کردن، میگن اگه بخوای او در معنای خودش مثلا باشه که حالا یا این فرض یا این فرض، ها ایشون میگه که اگه بخوای اینطوری بگی این فساد معنایی پیش میاد. معنای عبارتی میشه لا جناح علیکم فیما یتعلق به مهور النساء که جمع مهره. این الان خوب دقت کنید ببینید مغنی داره چه چیزایی به کلام قرآن اضافه میکنه. الان چی اضافه کرد؟ فیما یتعلق به مهور النساء رو الان اضافه کرد. اینو برای چی اضافه کرد؟ برای این که بگه آیه شریفه وقتی میفرماید گناه نداره، متعلق این گناه چیه؟ چی گناه نداره؟ آها، ندادن مهریه مثلا، موضوع مهریه. چون نیا کن ایشون اینجوری میگه، میگه آیه میفرماید اگر طلاق بدید گناهی نداره بر شما. چی گناه نداره؟ میگه اون موضوعی که برمیگرده به مهریه زنا، اون لاجناهه. لاجناهه یعنی چی؟ فیما یتعلق به مهور النساء یعنی لازم نیست مهر بدهی، لازم نیست نصف المهر بدهی، اصلا چیزی پای چیزی به نام مهریه وسط نمیاد. دقت کن، اینا که او رو به معنای الا ان گرفته اند، این تو ذهنشون اومده، میگن اگر میخوای زنی رو طلاق بدی در یکی از این دو فرض، چیزی از مهریه گردنت نمیاد، گناهی نداره که مهریه ندی، نه خودشو نه نصفشو. چی شد که این اومد تو ذهنشون؟ به قرینه دنباله آیه که فرموده چی؟ و متعوهن، نه یعنی سخن اصلا دیگه از مهریه وسط نیورده، سخن از هدیه و متاع وسط آورده. پس اینا آیه رو اینجوری معنا کردن. آقا اشکالی نداره در مسئله مهریه که شما بزنید اصلا نه مهر بدی، نه مهر المثل بدی، نه مهر المسما بدی، نه نصف مهریه بدی، اصلا مهریه رو بذاری کنار. که انطلقتموهن فی مدت انتفاع، مدت انتفاع یعنی ما رو گرفته، مایه مصدریه زمانیه، مدت رو آورد تا بگه این زمانیه است. انتفاع از کجا آورد؟ لم تمسوهن رو، لم رو چیکار کرد؟ از این نفی در کلام، شما میدونید دیگه تو تعبیر به مصدر بردن وقتی یه منفی در کلام داری، عدم، انتفاع، اینا رو باید بیاری وسط دیگه، درسته؟ مثلا ان لا تصوموا شر لکم، چجوری تعبیر به مصدر میره؟ عدم و صیام کن شر لکم، اینجوری میشه. میگه انتفاع فی مدت انتفاع، بعد ابن هشام چی میگه؟ احد هذا الامر، این احد اون وقت از کجا برداشته بود؟ او، چه خودش تو تنبیه میگه او به معنای احد هماست، احد هما یعنی احد هازین الامر. اما قشنگ معلوم شد اینجوری چی جوری تقدیر میگیره. آقا این مدل حرف زدن ها، حرف زدن های دقیقی که شما تو کشاف اینا رو پیدا میکنی، تو المیزان اینا رو پیدا میکنی، و بعد خوب دقت و تو ترجمه آقای صفوی هم پیدا میکنی، یعنی آقای ترجمه آقای صفوی هم انصافا این مدل دقتاش، یعنی وقتی یه آیه رو معنا میکنه شما دقیق نگاه کنی چی داره به ترجمه اضافه میکنه، اونایی که داره اضافه میکنه از کجا داره میاره، از چه غریبه. بعد میگیم که خیلی خوب، حالا مثلا اگه معنا اینجوری بشه آقا چه اشکالی پیدا میکنه؟ بفرمایید ببینید، معما تو علیش آسان شود تخته. اگه معنا این بشود که آقا شما مهریه لازم نیست بدید در یکی از این دو فرض، یا مهریه معلوم نکرده باشید یا مسیس واقع نشده باشه، چه مشکلی پیش میاد؟ حالت یک و دو و سه و چهار، کدوم حالت الان داخل شد؟ حالت دو و سه و چهار، هر ستا داخل شد دیگه. ببین تو حالت سه و چهار شما چی نداری؟ اصلا مهریه تعیین نشده، درسته؟ خب اگه معنا این باشه در عهد هازین الامرین، یکی از این دو مسئله اگه پیش اومد، شما دیگه مهر گردنت نیست، نه مهر المثل، نه مهر المسما، نه نصفش، هیچی گردنت نیست، یه هدیه بده تمومش کن. اگر اینجا او در این معنا باشه که یکی از این دوتا، و حاصل این میشود که گویا قرآن فرموده چی؟ فرموده در این سه فرض اخیر شما چی بده؟ متعوهن، نه یه هدیه بده تمامش کن. حالا که میگه 237 بقره میگه که تو نیا کن، یا این نیست یا این نیست دیگه، درسته؟ یا این نیست، چه مسیس بود چه نبود، یا مسیس نیست ولی مهرول مسما بوده. در هر حال هر ستا میگه ببین معنا فاسد شد، دیدی معنا خراب شد. پس شما باید اینجا رو به معنای، حالا که اینو عرض میکردم، حالا که در 237 بقره معلوم شد که در فرضی که مهرول مسما باشد و مسیس نباشد نصف و ما فرستان تعلق میگیره، و حالا که از ضرورت فقه، چه گفتم؟ ضرورت فقه، یعنی دیگه تو آیه حکمش نیمده، از این چارتا دو تاش الان تو حکمش تو قرآن اومده. قناعت داری؟ ضرورت فقه از کجا در میاد؟ ضرورت فقه اینجا در میاد که سراغ قرآن میریم، میبینیم قرآن دو تاشو گفته، دو تا دیگر هم میریم میبینیم سنت گفته، روایات گفتن، تکلیفش معلوم میشه، درست شد؟ میگه دیدی معنا خراب شد، میگیم که ناخن مع انه، با اینکه اذن تفل فرض دون المسیس لازم مهر المثل، میگه اگر که فریضه نبود ولی مسیس بود، میگه انتفا اون دون این، یعنی فریضه منتفی بود، نه فریضه نبود اما مسیس بود، میگه که چی؟ لازم نصف المسما، نصف مسما. من غلط نشم سخته، لازم من مهر المسوز میخوام، یه خط اومدم پایین. میگه هنگامی که فریضه، اینها هنگامی که فریضه نبود اما مسیس بود، لازم مهر المثل، مهر المثل تعلق میگیره. بعد و اذن تفل مسیس، وقتی که مسیس نبود، مسیس نبود، دو فرض داریم، دون الفرض که فرض بود، اینها پس فرض بود و مسیس نبود، میگه چی؟ میگه لازم نصف المسما، اینها نصف ما فرستم رو باید بدی، نصف اون چیزی که مهر المسما بوده باید بدی. فکیفه یصح، قشنگ روشن شد چیکار کرد؟ میگه اگر او رو به معنای احد الامرین بگیری، سه تا چیز وارد میشه، حالان که حکم دو تای دیگه چیه؟ این نیست، درست شد؟ فکیفه یصح نفی الجناح، چطور ممکنه که گناه نفی شده باشه؟ عند انتفاع عهد الامرین، گرفتی چی شد؟ الان کامل افتاد یا نیفتاد؟ این همه ما اومدیم آقای برادر میگفتی اینا رو چرا داری میگی؟ برای همین بعد میگه، میگیم که حالا یه سوال اینجا باید مطرح بکنیم، حالا شما که به معنای الا ان گرفتی، چجوری درستش کردی؟ این جواب بده. شما میای میگی که گناهی بر شما نیست که مهریه ندید وقتی که زنتون رو طلاق بدید، الا ان تمسو، الا چی؟ مالم تمسوهن، نه وقتی طلاق بدید در فرض عدم مسیس، نه عدم مسیس میشه این دو تا فرض، و وقتی آخون الا ان تفرضوا لهن نفریضه، خارج میشه. یعنی ناکن اینا اینجوری میگن، میگن که موقع ناکن لا جناح علیکم، در چی؟ در نپرداختن مهریه، که مدت انتفاع المسیس مالم تمسوهن، این دوتا رو میگیره. اگر شما مهریه ندی، مس نکرده باشی، هیچ عیبی نداره. میگیم اه، یه فرضش نصف ما فرستومه، یه فرضش هدیه است. میگه الا چی؟ ان تفرضوا لهن فریضتن، مگر این که فریضه رو معلوم کرده باشی، که در این صورت حکمش در آیه بعدی خواهد آمد که عبارت باشد از نصف ما فرستوم. حالا افتاد که اینا چطوری با الا ان این فساد معنایی رو درست کردن. بعد میگه و عجاب ابن الحاجب، شما نمیدونید این یه پاراگراف اینجوری عرق در میاره تا آدم بتونه بفهمه. ابن حاجب یه جور دیگه جواب داده، میگه عذاب ابن الحاجب عن الاوله، میگه از این تقدیر اولی که الان ما گرفتیم به منع کون المعنا مدت انتفاع احد ما. ابن حاجب الان در واقع اومده چی کار کنه؟ گفته او رو در همون معنای خودش نگه داریم، نیاریم به معنای الا ان قرارش بدیم. بعد میگیم آخه خراب میشه معنا. میگه نه دقت کن، نباید اینجوری معنا کنی. به منع کون المعنا مدت انتفاع احدهما، اومده منع کرده که معنا این باشه که مدت انتفاع یکی از این دوتا، بل مدت لم یکن واحد منهما. میگه وقتی هیچ کدومش نباشه. آیا وقتی هیچ کدومش نبود حکم درست در میاد؟ ما بهش میگیم تو خوب توی نه کجا داری میفهمی؟ کجا اینو در آوردی؟ ببین چه جوری میگه. میگه و ذالک به نفی هما جمیعا لانه هر رو به چی میزنیم؟ ظاهرا همین ما رو باید بیاریم، همین مایه مصدریه زمانیه. این مایه مصدریه زمانیه، این نکرتون فی سیاق نفی صریح. آقا چه نفی صریحی داریم؟ لایه نفی جنس، لایه نفی جنس صریح در نفیه، به خلاف بحث پارسال لایه نفی جنس سویوتی الان داره سرباز میکنه. چرا میگه نفی صریح؟ یه موقع نفیه نص در نفیه، یه موقع نفی نص در نفی نیست. شما از بقیه جوانب کلام اون به اصطلاح نفی رو میفهمی. میگه لای نفی جنس اینجوریه، صریح در نفیه، به خلاف الاول، به خلاف اون تقدیر اول. فانه لا ینفی الا احدهما، نفی نمیکنه مگر یکی از این دوتا رو. نیا کن آقا ابن حاجب یه حرف عجیبی زده، او رو میخواد در معنای خودش ابقا کنه. وقتی میخواد معنا رو درست بکنه میگه که آقا اینجا نکنید خداوکیلی شما از آیه چی میفهمید اگر او به معنای الا ان نباشه؟ میگیم آقا گناهی بر شما نیست که مهریه ندید. اگر زن رو طلاق بدید در فرض عدم مس یا در فرض مشخص نکردن مهریه، ایشون میگه نه در فرض نبوده هیچ کدوم. یعنی هیچ کدومش از کجا در آوردی؟ میگه نکره در سیاق نفی. این حرف ابن حاجب گیر داره، این حرف ابن حاجب گیر داره. آخر ببینید، فکر کنید ببینید اینجا چرا حرف ابن حاجب گیر داره. جمله آخر رو بگم، این آیه رو دوباره باید فردا روش کار کنید، خوب روش مباحثه بکنید، کار بکنید. یکی این که اینجا حرف ابن حاجب گیر داره. جمله آخر مورد هشت هم بگم، وقیل او به معنی الواب، یکی دیگه پیدا شده میگه او رو به معنی واب بگی تموم میشه، مشکل حل میشه. داشتیم دیگه او به معنی چی؟ واب جمع مطلق مثل واب داشتیم که البته گفتیم ظاهرا ابن هشام این قسمو قبول نکرده. میگیم چرا واب؟ آقا واب بگیری درسته دیگه، واب بگیری درسته. میگه نیا کن گناهی نیست مهریه ندی، در فرضی که هم مهر المسما نباشه هم چی؟ مسیس نباشه. بعد بگیر، میگه واب بگیری تمومه. بعد میگه که و یعیده قول المفسرین، این قولی که واب بگیریم مؤیدش قول مفسرینه در شأن نزول، در سراغ شأن نزول که میگه این آیه نازل شده درباره یه مرد انصاری که زنش رو طلاق داد قبل از مسیح و قبل فرض. و فیها قول آخر سیعتی، که سیعتی در مورد نوحه که تو مورد نوح میاد. میگه یه قول دیگه هم داریم که میگه چی؟ میگه این به معنای الاعنه نه الاعن. که حالا دیگه اینو من باید فردا بگم. آقا اینو خوب مباحثه کنین آیه رو، دیگه نرسیم بگیم ببخشید. خوبه ولی باز دوباره روی آیه وایسیم، این آیه رو خوب مباحثه کنید. چندین قول شد، او در معنای خودش ولی نکره در سیاق نفیه، واب شد، الا شد، الا ان رو هم پیش مطالعه کنید ببینید چجوری میشه. المیزانش رو ببینید، رو آیه فکر کنید ببینید ما بالاخره اینجا چطوری باید این بحث طلاق و مهریه رو حل کنیم. میمونه برای فردا. چهارشنبه هم باز تاکید میکنم هستیم ان شاء الله خدمتتون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.
طلبگی تا اجتهاد، کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم.